ساعت 5 عصر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام دوباره، عملی عراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تایروشان در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید که حامد کرزی امروز با هیئت بلندپایه رای واشنگتن شد. پروگرام هفتوار ما دو برنامه داریم، برنامه های را که در این ساعت میشنوید زن و زندگی و همچنان پروگرام ورزش است. و اما در آغاز خبرها را داریم. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید 5 مرد هندی متهم به تجاوز جنسی و قتل یک معصل دختر در دلی جدید برای محکمه اولین بار حاضر شدند و تمام اتباع قرقیزستان که در نایه سوی ازبکستان گرفته شده بودند آزاد گردیدند. خبرهای جهان تا دقایق دیگر. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان از فریبا واحدی.
سرخط خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی در سفرش به واشنگتن مسئله صلح این کشور را با مقامهای آمریکایی نیز مطرح میکند. و وزارت امور زنان افغانستان میگوید که طی چند سال گذشته کارهای زیادی را در بخش اعاده حقوق زنان در کشور انجام داده است. سلام، این هم تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی در سفرش به واشنگتن مسئله صلح این کشور را با مقامهای آمریکایی نیز مطرح میکند. عطا الله لودین معاون این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا را با اهمیت خواند.
این سفر آقای کرزی از اهمیت خاص برخوردار است. اگر رئیس جمهور موفق بر این شود که تمام آن خواسته صلح که حکومت افغانستان از آمریکا دارد در این نشست پذیرفته شود، پس می تواند یک پیام خوب برای صلح باشد.
رئیس جمهور کرزی امروز سفر 3 روزه‌اش را به ایالات متحده آمریکا آغاز کرد. گفته می شود که تجهیز نیروهای امنیتی افغان، چگونگی حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 میلادی، قرارداد امنیتی کابل و واشنگتن از مهمترین اجندای سفر آقای کرزی به آمریکا را تشکیل می دهد. در انفجار یک بم در ولایت ننگرهار یک موتر اکمالاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان تخریب شد. حضرت حسین مشرقی وال قمندان امنیه ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این حادثه صبح امروز رخ داده است. به گفته وی در این حادثه تنها موتر اکمالات تخریب شده و به کس دیگر آسیب نرسیده است. اما طالبان مسلح ادعا دارند که در این انفجار 2 عدد تانگ نیروهای ناتو که بالای موتر اکمالاتی سوار بود تخریب شده است. و وزارت امور زنان افغانستان میگوید که طی چند سال گذشته کارهای زیادی را در بخش اعادی حقوق زنان در کشور انجام داده است. مژگان مصطفی معین مسلکی این وزارت امروز در یک نشست خبری گفت که اقدامات آنان در قسمت کاهش خشونت علیه زنان قابل توجه بوده است.
در طی این سالها آگاهی عموم مردم به خصوص زنان نسبت به حقوق قانونی و شرعیشان افزایش یافته و از سوی پوشش خبری این نوع خشونت ها از طریق رسانه ها رو به افزایش بوده. مجموعه این دلایل باعث شده که ما ارقام و گزارش های خشونت بیشتر در رسانه ها داشته باشیم.
اما شمار نهادهایی که در بخش حمایت از زنان فعالیت دارند، کارکردهای این وزارت را قناعت بخش نمی دانند. به باور آنان، این وزارت در طول سالهای گذشته فقط نقش سمبولیک داشته است. تحولات منطقه و جهان را همکارم مقیم نایم تقدیم می کند.
تمام اتباع قرقیزستان که در نایه سوی ازبکستان گرفته شده بودند آزاد گردیدند. مقامات اداره خدمات حفاظت سرحدات قرقیزستان به رادیو آزادی گفتند که 16 گروگان قرقیزی بعد از چاشت امروز رها شدند و 14 زن و کودک گروگان دیگر اوایل امروز رها شده بودند. مقامات قرقیزی گفتند که این وضعیت زمان آغاز شد که باشنده های سو دیروز بر محافظان سرحدی قرقیزستان حمله کردند و 40 تبعه قرقیزی را گروگان گرفتند. در این حادثه یک پلیس زخمی شد. همزمان با این اداره خدمات امنیت ملی ازبکستان با نشر اعلامیه امروز گفت محافظان سرحدی قرقیزستان مشکل ایجاد کرده و مدعی‌اند که محافظان سرحدی به مردمان محل آتش گشودند که به خاطر ساختن برج برق توسط قوای سرحدی قرقیزی به اعتراض پرداختند. 5 مرد هندی متهم به تجاوز جنسی و قتل یک محصل دختر در دهلی جدید برای اولین بار به محکمه حضور یافتند تا در آنجا فهرست اتهامات بالایشان اعلان شود. رئیس محکمه که این قضیه را استماع میکرد پس از ایجاد صحنه هرج و مرج در اتاق محاکمه هدایت داد که استماع امروزی در عقب درهای بسته صورت گیرد. وکیل مدافع منوهر سنگ شرما میگوید: من می دانم که تمام کشور این افراد را به حیث جنایت کار می شناسند، اما شواهد بر ضد آنها موجودند. اما خانواده های این افراد نزد من آمده و از من خواهش کردند و من مسئولیت این را به عهده گرفتم که ثابت بسازم که شواهد موجود درست است و یا نه. پلیس این افراد را به اختطاف، تجاوز جنسی، قتل و سایر جرایم متهم کرده است. این افراد به خاطر حمله 16 ماه دسامبر به جزای اعدام روبرو خواهند شد. حمله ای که خشم جهانیان را برانگیخت و منجر به اعتراضات گسترده در هند شد. متهم ششومی که 17 سال عمر دارد در محکمه مخصوص نوجوانان محاکمه خواهد شد. رئیس اجرایوی گوگل و سفیر سابق ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد برای بازدید جنجال برانگیز 4 روزه ایشان از کوریای شمالی وارد این کشور شدند. ریچارد سن، سفیر سابق امریکا در سازمان ملل متحد و والی سابق ایالت نیو مکسیکو، امروز پیش از ترک پیکینگ به قصد پینگ یانگ در یک نشست خبری با خبرنگاران صحبت کرد و گفت:
This is a private humanitarian mission, not connected to the U.S. government.
این یک ماموریت بشردوستانه و خصوصی بوده و با حکومت ایالات متحده آمریکا ارتباط ندارد. ما از حکومت ایالات متحده آمریکا نمایندگی نمی‌کنیم. هدف این سفر بشردوستانه بوده و در عین زمان تلاش می‌کنیم وضعیت اقتصادی کشور کره شمالی را ارزیابی کنیم و مسئله زندانی آمریکایی در این کشور را مورد بحث قرار دهیم. من در مورد پرتاب راکت توسط کره شمالی نگران هستم. ما از آنها می خواهیم که از ساختن صلاحیت می جلوگیری کنند. اما قصر سفید این ماموریت را انتقاد کرده، میگوید این سفر خیلی زود پس از آزمایش راکت دوربرد توسط کره شمالی در ماه گذشته صورت میگیرد. اما هدف سفر ایرک شمیتس، رئیس اجرایی گوگل، تا کنون واضح و روشن نیست. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار است چانک هیگل را به حیث وزیر دفاع آینده و جان برینان مشاور ریاست جمهوری برای مبارزه با تروریسم را به حیث رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA نامزد کند. رسانه ها از قول مقامات ارشد گزارش دادند که اوباما احتمالاً این نامزدان را امروز اعلان کند. هیگل قهرمان جنگ ویتنام، یکی از منتقدین شناخته شده اسرائیل و حمایت کننده دیالوگ با ایران می باشد. برینان که 25 سال عمرش را در اداره CIA سپری کرده، نقش مهم را در طرح پلان حمله سال 2011 میلادی داشت که منجر به کشته شدن اسامه بن لادن در راه هسته‌ای حملات 11 سپتامبر بر آمریکا شد. و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید هیلری کلینتون قرار است امروز به دفتر کارش برگردد. خانم کلینتون بنابر مریضی که عاید حالش بود برای یک ماه نتوانست به دفتر کارش حاضر شود. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:08 است و در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش داریم. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز با هیئت بلندپایه‌ای رایی واشنگتن شد. جلسه امروز ولسی جرگه برای سیزای وزرا به نتیجه نرسید و در تخار و بدخشان برای 800 خانواده بیجا شده کمک‌های زمستانی توزیع می‌شود. برنامه‌های هفته‌وار ما در این ساعت ورزش و زن و زندگی است. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:09 است. میپردازیم به گزارش ها و طوری که در خبرها شنیدید، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در رأس هیئت بلندپایه امروز رایی واشنگتن شد. بحث در خصوص امضای سند همکاری های امنیتی با آمریکا، پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان و تلاش های سر در سطح آجندای سفر حامد کرزی به ایالات متحده آمریکا قرار دارد. اما شماری از آگاهان مسائل سیاسی به این باور هستند که پافشاری داشتر حامد کرزی بر پیشرت‌های افغانستان جهت امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا سبب خواهد شد که این سفر با نتایج چشمگیری به همراه نباشد. جزئیات در گزارشی از ستار فروغ.
انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان در جریان 3 روز اقامت در واشنگتن در مورد آنچه مسائل مهم خوانده می شود با مقام های امریکایی صحبت کند. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت امیدوارند که نتایج بحث ها در جریان این سفر مثبت باشد و هر دو طرف روی مسائل استراتژیک به توافق برسند. آقای فیضی در مورد اجندای مسافرت این هیئت افغانی با واشنگتن گفت
در جریان این سفر قرار است روز چند محور مذاکرات صورت بگیره با مقامات امریکایی. از طرف هم موضوع بسیار مهم برای افغانستان موضوع تجهیز و تثبیت نیروهای امنیتی افغانستان است. پروسه صلح افغانستان، انتقال مسئولیت های امنیتی، اقتصادی، توافقنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا در کل محورهای مهم مذاکرات تشکیل میده که قرار است در ظرف 3 روز رسمی به واشنگتن روی مسائل میان مقامات افغانستان و امریکا مذاکرات صورت بگیره.
رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی پیش از چاشت روز دوشنبه کابل را به قصد واشنگتن ترک نمود. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان علاوه کرد که امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا ایجاب بحث‌های زیادی را می کند. او بر رعایت منافع و حاکمیت ملی افغانستان از سوی ایالات متحده تاکید کرد و از آن به عنوان خطوط سرخ برای امضای چنین سند با آمریکا یاد نمود. در همین حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا نتایج و دستاورد مطلوب نخواهد داشت، زیرا به گفته آنها حکومت افغانستان بیشتر بالای مسائل پافشاری دارد که برای آمریکا پذیرفتنی نخواهد بود. محمد اسحاق اطمر یکی از این کارشناسان:
مشکل از اندیالی سرجی است که آقای رئیس جمهور بعضی پیشنهاداتی که دارن خیلی پروبلماتیک و یا جنجالی است که به گمان اغلب شاید امریکا با اون پیشنهاداتی که اینا دارن و قدر که اینا میخواهن موافق نباشد. افغانستان باید در موقفی است که به ابی کمک ها و موجودیت ازی خارجی ها ضرورت دارن. ما باید موقعیت ها را ببینیم. جناب رئیس جمهور باید این اصلا درک بکنه که افغانستان نباید به یک کشور تبدیل شود که وارد تهاجم و تجاوز کشورهای منطقه قرار بگیرد.
چگونگی حضور سربازان آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان و نحوه کمک های ایالات متحده به نیروهای امنیتی افغان در توافقنامه امنیتی روشن خواهد شد. حکومت افغانستان در حالی که امضای این سند را به نفع افغانستان میخواند، اما پیوسته گفته است که ایالات متحده باید نخست پیش شرط های این کشور را بپذیرد. ختم توقیف افغان ها به وسیله نیروهای آمریکایی و تجهیز و تقویت بیشتر قوای افغان از جمله شروط اساسی حکومت افغانستان به حساب می آیند. از سوی دیگر مسئولیت قضایی سربازان آمریکایی در افغانستان مسئله دیگری است که باعث ایجاد اختلاف میان کابل و واشنگتن گردیده است، زیرا گفته می شود که ایالات متحده حاضر نخواهد شد که اساکر آن کشور در افغانستان در صورت ارتکاب جرم بر بنیاد قوانین این کشور محاکمه گردند.
گزارش بود در رابطه به سفر حامد کرزی به ایالات متحده آمریکا و مسائل مورد بحث در این سفر. حامد کرزی با چند پیشنهاد خاص وارد ایالات متحده آمریکا می شود. رسانه های غربی در چندین مقاله این سفر را به بررسی گرفته و مطالب تحلیلی را در مورد نشر کردند. روزنامه های معتبر آمریکایی واشنگتن پست و نیویورک تایمز دیدار و گفتگوی حامد کرزی و همتای آمریکاییش باراک اوباما را تحلیل کردند. در این حال خبرگزاری فرانس پرس از بعضی اختلاف ها میان رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان یادآوری کرده است. جاوید نعیمی شماری از این مقاله ها را مرور کرده و مطلب تهیه کرده است که میشنوید.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در مورد سفر رئیس جمهور کرزی می نویسد آقای کرزی در این سفر به واشنگتن شکایات را دوباره یادآوری خواهد کرد که پیش از این درباره آمریکا گفته بود. رئیس جمهور افغانستان آمریکا را متهم می کند که زمینه فساد را در این کشور مساعد ساخته و ایالات متحده امواره از حاکمیت ملی افغانستان تخطی کرده است. عبدالکریم خرم رئیس دفتر حامد کرزی به روزنامه واشنگتن پست گفته است رئیس جمهور افغانستان به خاطر به صورت آشکار از آمریکا انتقاد می کند، زیرا در نشست های رسمی و شخصی مقامات آمریکایی در مسائل پیشرفت نشده که برای افغانستان اهمیت زیاد دارد. روزنامه همچنان به نقل از ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می نویسد حامد کرزی از ایالات متحده خواهد خواست تا با جنگ سالاران قرارداد نبندد که به گفته حکومت افغانستان از پول برای منافع و اهداف شخصی خود کار می گیرند. رئیس جمهور کرزی همچنان می خواهد که امریکا برای ساختن قوای هوایی افغانستان تیاره ها و تجهیزات عصری جنگی را در اختیار این کشور قرار دهد. اما نویسنده مقاله واشنگتن پست می گوید رئیس جمهور افغانستان شاید از برخی تقاضاهای خود که به نظر مقامات آمریکایی عملی نیست صرف نظر کند. در پیشنهادهای حامد کرزی لیست هم شامل و مربوط به آن از افغانهای است که روابط نزدیک با حکومت رئیس جمهور کرزی دارند و ایالات متحده با آنها قرارداد دارد. در این حال اداره امریکا هم تقاضاهای از رئیس جمهور افغانستان دارد. قصر سفید میگوید درباره تعداد و چگونگی حضور نظامیان امریکایی در افغانستان پس از سال 2014 میلادی صحبت خواهد شد. جلوگیری از فساد گسترده اداری در افغانستان و به میان آمدن شفافیت در میان مقامات حکومت این کشور از جمله تقاضاهای دیگر است که به گفته مقامات امریکایی رئیس جمهور اوباما روی آنها تاکید خواهد کرد. روزنامه دیگر آمریکایی نیویورک تایمز در مورد این سفر می نویسد رئیس جمهور افغانستان در حال به آمریکا می رود که رئیس جمهور اوباما در مورد توافقهای مهم روی حضور سربازان که قرار است پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی بمانند غور می کند. بنوشته روزنامه تا هنوز روشن نیست که باراک اوباما در چه مدت و با کدام سرعت پلان خروج نیروهای کشورش را از افغانستان عملی خواهد کرد. نیویورک تایمز در ادامه نوشته است موضوع مهم دیگر این است که رئیس جمهور باراک اوباما باید در این مورد به صورت جدی غور کند و به مردم کشورش توضیح بدهد که حضور نیروهای آمریکایی بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان با کدام اساس خواهد بود. بنوشته خبرگزاری های غربی قصر سفید در حال حاضر روی حضور 3 تا 9000 تن از عساکر این کشور پس از سال 2014 میلادی در افغانستان غور می کند.
تحلیل روزنامه های غربی در رابطه با سفر حامد کرزی به واشنگتن را شنیدید. بحث در خصوص تلاش های سال افغانستان بخشی از آجنده مسافرت حامد کرزی به ایالات متحده آمریکا می باشد. شورای عالی سال افغانستان می گوید در جریان این سفر در زمینه تشویق طالبان مسلح برای مذاکره با حکومت افغانستان و برخی مسائل دیگر وابسته به پروسه صلح صحبت های خواهد شد. ستار فروغ در این مورد با اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح مصاحبه ای دارد که میشنوید.
جناب قاسمیار صاحب، تلاش های صلح در افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث با مقام های امریکایی در جریان دیدار رئیس جمهور کرزی به امریکا خوانده میشه و رئیس شورای عالی صلح افغانستان هم رئیس جمهور کرزی را در این سفر همراهی میکنه. اگر شما برای ما بگویید که به گونه مشخص چی صحبت های در مورد روند صلح در افغانستان صورت خواهد گرفت؟
طوری که شما در جریان هستین، موضوع صلح و تقویت پروسه صلح و مصالح ملی از مسائل مهم کشور ما هست، یک نیاز مبرم و اساسی جامعه ما هست. یقیناً روی ازی صحبت خواهد شد. تمام مسائلی که مربوط میشه به ای که چطور مذاکرات مستقیم با مخالفین مسلح با رهبریشان شروع شود و چطور زمین سازی شود، چی همکاری های به کار است، ایالات متحده امریکا چی کارها کده میتانه در رئیسه گشایش دفتر در قطر، در مسائل رهای زندانی ها، مسائل مربوط به صلح به طور عام، تقویت همکاری های بین افغانستان و پاکستان به ارتباط مصالح، اینا همگی مسائل خواهد بودن که من فکر میکنم روش بحث صورت بگیره.
خب قاسمیار صاحب، شما از گشایش دفتر قطر نام بردین. وزیر خارجه افغانستان اخیراً گفت تا زمانی که مخالفین مسلح برای مذاکره با حکومت افغانستان حاضر نشن این دفتر گشایش نخواهد یافت. شما چی فکر میکنین که امریکا چی کمک کرده میتونه در تشویق طالبان مسلح برای مذاکره با حکومت افغانستان؟
شما میفهمین از دفتر قطر گفتن سخن وزیر خارجه ما رد مطلق از این نیست، بلکه توجه دادن به این است که این دفتر به منظور و مقصد برگزاری مذاکرات مستقیم بین الافغانی در قطر و مرکز باشه یا آدرس باشه که تماس به اونها برقرار شد و وقتی که به همین راستا باشه ما مشکل نمی بینیم. و به امریکا شما می دانین از بازیگرای اصلی این صحنه گفته می شه، لحاظا نقش امریکا نقش مؤثر و تعیین کننده خواهد بود.
مصاحبه بود با اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
پنج و بیست دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. با گذشت نزدیک به یک ماه هنوز هم تصمیم ولیسی جرگه در خصوص استیضاح وزیران که بودجه انکشافی اداره‌های خود را به طور کافی مصرف نکردند نهایی نشده است. به تاریخ 22 ماه جد سال روان نمایندگان مردم در رأی‌گیری علنی تصمیم گرفتند که آن 10 از وزرایی که بودجه انکشافی سال گذشته را کمتر از 50% مصرف کردند باید به استیضاح بکشانند. و ما جلسه عمومی امروز ولیسی جرگه به این مسئله که اختصاص داشت و کلا از بسای طولانی در زمینه به نتیجه نرسیدند. سید فتح محمد بها گزارش میداد.
به نظر می رسد موضوع به استیضاح کشانیدن وزرای کابینه افغانستان که در مصرف مقدار کافی بودجه انکشافیشان ناتوان بودند در ولیسی جرگه به یک بنبست مبدل شده است. حدود یک ماه پیش نماینده های مردم در ولیسی جرگه افغانستان تصمیم گرفتند تا 11 وزیری که در سال گذشته کمتر از 50% بودجه انکشافی اداراتشان را مصرف نمودند استیضاح کنند. اما بعداً وکلا 4 وزیر را به دلیل آنکه در سال 1390 این سمت‌ها را به دوش نداشتند از این فهرست حذف کردند. در جلسه عمومی روز دوشنبه مجلس اعضای ولیسی جرگه نیز نظریات مختلف را در این زمینه ابراز داشتند اما به یک نظر واحد نرسیدند. محمد عارف رحمانی و ظهیر سعادت دو تن از نماینده های مردم
خواهش می است که در رابطه با فیصله کلانی که مجلس کرد که 11 وزیر که نتونسته بودجه خود را بالای 50% مصرف بکنه اینا را استیضاح بکنه، خب اما پروسیجر استیضاح به گونه هست که باید حتما برای هر یک از وزرا مطابق اصل حاکمیت قانون دلایل استیضاح باید مصرح و مسجل باشه.
در اینجا باید تفکیک وجود داشته باشد. کسایی که مسئول بودند بیاین در استیضاح جواب خود را بگن، کسایی که مسئول نبودند همون رقمی که مصوبه شورا وجود داره این حیثیت شورا را زیر سوال میبره که ما اونها هم باید استیضاح شوند.
به اساس معلومات کمیسیون مالی و بودجه ولیسی جرگه افغانستان، وزارت‌های دفاع ملی، اطلاعات و فرهنگ، تجارت و صنایع، مبارزه با مواد مخدر، معادن، تحصیلات عالی، اقتصاد، امور داخله، انکشاف شهری، معارف و انرژی و آب در سال 1390 شمسی کمتر از 50% بودجه انکشافیشان را به مصرف رسانیدند. بر مبنای فیصله ولیسی جرگه به استثنای وزرای دفاع، داخله، انکشاف شهری و تحصیلات عالی که سال گذشته در این سمت ها نبودند تمام این وزرا باید به استیضاح کشانیده شوند. اما چرا با گذشت حدود یک ماه تا اکنون این فیصله نماینده های مردم عملی نگردیده است؟ به باور عبدالستار سعادت یکی از آگاهان سیاسی موجودیت طرفداران این وزرا در مجلس سبب شده تا این بحث به درازا کشانیده شود.
جلسه زمانی که فیصله بکنند مطابق اصول وزارت داخلی و فیصله خود تمام میتونه به تو سال سیارا بشتنن و این که چرا ولیسی جرگه به قدر بحثای طولانی کشنگ بانه شما فکر میکنم مهمترین دلیلش این است که نماینده وزرا بیشتر یعنی یک تعداد از وکلا که بیشتر متعهد به بعضی همین وزرا هستند اونا بیشتر به این مسئله دامن میدارن.
از سوی هم تعداد از وکلا تاکید دارن که مطابق به قانون اساسی و اصول وظایف داخلی ولیسی جرگه استیضاح وزرا باید به درخواست کتبی اعضای مجلس صورت گیرد. آگاهان به این باورند که عملی نشدن فیصله های نماینده های مردم می تواند صدمه جدی را بر حیثیت ولیسی جرگه وارد نموده و نیز اعتبار مردم را نسبت به این نهاد قانونگذار کاهش دهد.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی. شماری از سناتوران میگویند باید تحقیقات در خصوص حمله بر جان رئیس عمومی امنیت ملی و شورای عالی صلح در حضور نماینده ملل متحد انجام شود. این تقاضا در حال انجام می شود که دیروز هیئت افغانی نتایج تحقیقات خود در مورد حمله علیه اسدالله خالد و قتل برهان الدین ربانی را در جلسه شورای امنیت ارائه کردند. از سوی دیگر کارشناسان سفارش می کنند که به جای تحقیقات و فرستادن هیئت به پاکستان، حکومت افغانستان باید اسناد و شواهد دست داشته خود را به ملل متحد بفرستد. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
در پی انتقادها از معلوم نشدن نتایج تحقیقات هیئت حکومتی در خصوص حملات بر جان مسئولان دولتی، اکنون برخی از سناتوران خواهان حضور نماینده ملل‌های متحد در جریان تحقیق شدند. این سناتوران میگویند که تاکنون حیاتی که به هدف بررسی قتل برهان الدین ربانی، حمله بر جان اسدالله خالد و چندین تن دیگر تعیین شدند، نتایج تحقیقشان تاکنون معلوم نیست. بلقیس روشن یک تن از سناتوران ضمن اشاره به همین مطلب میگوید تجارب نشان داده که تحقیقات و بررسی های آیات افغانی بیشتر سمبولیک بوده است.
حیاتی که تعیین میشه که حیاتی سمبولیک است، اول خودشان باور نداره با مکارکرد خود. در نهایت اگر بخواد که تحقیقات به نتیجه واقعا برسه، حداقل بر یک نتیجه به نظر مگر که سازمان ملل افراد باشه به شمول افغان.
این تقاضا در حال مطرح میشود که با تازگی حیات برگشته از پاکستان نتایج تحقیقات در مورد قتل برهان الدین ربانی و حمله بر جان اسدالله خالد را با جلسه شورای امنیت ملی ارائه کرد، اما تا حال جزئیات این گزارش از سوی حکومت افشا نشده است. پیش از این نیز انتقادات موجود بود که حکومت افغانستان به هدف بررسی چندین قضیه قتل مسئولان حکومتی حیات را تعیین کرده، اما تا کنون نتیجه این تحقیقات به مردم گفته نشده است. برخی سناتوران میگویند که حیات افغانی در بسیاری موارد نمیتواند موضوع را به پاکستان، کشوری که همواره متهم به حمایت از مخالفین مسلح این کشور است، به گونه درست مطرح کند. اما با تازگی ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که پاکستان با حیات افغانی که به هدف تحقیق در مورد چگونگی حمله بر جان اسدالله خالد و قتل برهان الدین ربانی به آن کشور سفر کرده بود، همکاری خوب کرده است. در این حال برخی از کارشناسان افغان تلاش‌ها و سفرهای حیات افغانی را به پاکستان مؤثر نمی‌دانند. جنرال عبدالواحد طاقت، یکی از این کارشناسان، نیز میگوید که باید تحقیق این گونه قضایا با سازمان ملل متحد سپرده شود.
هزاران اسنادی که در اینجا وجود داره، این خرابی که افغانستان در جنگ سرد از پاکستان دیده، این چرا ما با ملل متحد یا به شورای امنیت ایران میتونیم مجلس نماینده داریم؟ ما به 5000 تخطی پا پاکستان فعلی افغانستان میتونیم ایراد کنیم.
پس از حمله بر جان اسدالله خالد، رئیس امنیت ملی افغانستان، رئیس جمهور کرزی گفت این حمله از کویته پاکستان سازماندهی شده است. رئیس جمهور افغانستان همچنان اسناد و مدارک را در خصوص حمله بر جان رئیس عمومی امنیت ملی در اجلاس سه جانبه در استانبول در اختیار رئیس جمهور پاکستان گذاشت. با دنبال قتل برهان الدین ربانی، حمله بر جان اسدالله خالد دومین حادثه است که طی دو سال اخیر در شهر کابل بر جان مقام های بلند رتبه حکومتی انجام می شود.
پنج و 27 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. برای 800 خانواده آسیب دیده و بیجا شده در ولایت تخار و بدخشان کمک‌های زمستانی توزیع می‌گردد. این کمک‌ها را کشور آلمان در نظر گرفته است. گزارش خبرنگار رادیو آزادی دیان احمدی با صدای کمک شدگان آغاز می‌شود.
عبدالرحیم حاجی سلامی بیگلی
بله
کارتون
این مساعدت های گرم کننده که شامل کمپر، بخاری و زغال سنگ می باشد برای بیشتر از 800 فامیل در ولایت تخار توزیع می گردد. محمد داود مسئول مالی و اداری ریاست مبارزه علیه حوادث طبیعی که این کمک ها را برای مستحقین توزیع می نمود گفت که ریاستش برای بروز حوادث طبیعی ذخایر مواد غذایی و غیر غذایی را نیز در اختیار دارد و به ادامه صحبت هایش اضافه کرد.
مبارزه با حوادث فعلا یک مقدار آرده که مرکز برامون روان کردن، ما در اختیار داریم دیگه، لیاف در اختیار داریم، کمپل در اختیار داریم، خیمه در اختیار داریم. خدای نخواسته اگر حوادث میشه ما میتونیم که به او پاسخگویی عاجل بکنیم.
هرچند تعدادی از بیجا شدگان و خانواده های مهاجر میگویند که توزیع این کمک ها غیر عادلانه صورت گرفته است، اما خانواده هایی که این مساعدت ها را به دست آوردند زیاد خوشحال به نظر می رسند.
د حکومت ته دغه ته ډېر زیات تشکر چې موږ سې دومره کومک وکړو. دا شپه کمپنۍ دی او یو بخاري ده او سنګ زغال ډېر مننه.
ما نه نایرتم کدام ګرفته مله ما نه یوه ده پشت مو تر رفت.
بسیار خوشحال هستیم. حکومت دولت بسیار خوشحال هستیم. زندگی است کمک میکنه برای غریبه و مهاجران.
محمد سنجر یک تن از کارکنان دفتر جی‌آی‌زد که از توزیع این مساعدات‌ها در ولایت تخار نظارت می‌کرد گفت کشور آلمان برای خانواده‌های بیجا شده، مهاجر و آسیب دیده در ولایت تخار و بدخشان این سه قلم مواد گرم کننده را مساعدت نموده است و اضافه کرد
که از این مجموعه به تعداد 122 فامیل در ارسالی چایاب، 323 فامیل در ارسالی اشکمش، 60 فامیل در ارسالی ینگ قلعه، 62 فامیل در ولسوالی خوجهغار و 237 فامیل در خود مرکز ولایت تخار که شهر طالقان است و اطراف و نواحی است برشان توزیع میشه. خود سه قلم مواد است، البته عبارت از 6 عدد کمپل 3.5 کیلویی کوریایی است و 6 بوجی 50 کیلویی زغال سنگ است و یک پای هم بخاری هم نالش.
مسئولان دفاتر جایزه در ولایت بدخشان و تخار میگویند که مساعدت‌های زمستانی مردم آلمان برای خانواده‌های مستحق از مراکز ولایت آغاز و به ولسوالی‌های این ولایت ادامه خواهد یافت. نهان احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:30 دقیقه است. به نیمه پروگرام رسیدیم. به فشرده خبرها توجه کنید. از مقیم نایب.
رئیس جمهور افغانستان امروز در رأس یک هیئت بلندپایه حکومتی رای ایالات متحده امریکا شد. وزرای خارجه، دفاع، داخله، مالیه، رؤسای شورای امنیت ملی، شورای عالی صلح و رئیس پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی آقای کرزی را در این سفر به امریکا همراهی می‌کند. وزارت امور زنان افغانستان میگوید طی سال‌های گذشته کارهای زیادی را در بخش اعاده حقوق زنان در کشور انجام داده است. مقامات ولایت فاریاب از بازداشت دو فرد انتحار کننده در شهر میمنه خبر میدهند. در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس در مرکز ولایت فرا یک عسکر افغان کشته شدند. تمام اتباعی قرقیزستان که در ناحیه سوی ازبکستان گروگان گرفته شده بودند آزاد گردیدند. 5 مرد هندی متهم به تجاوز جنسی و قتل یک محصل دختر در دهلی جدید برای اولین بار به محکمه حضور یافته تا در آن جا فهرست اتهامات بالایشان اعلان شود. رئیس اجرایی گوگل و سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد برای بازدید جنجال برانگیز 4 روزه ایشان از کره شمالی وارد این کشور شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار است امروز چانک هیگل را به حیث وزیر دفاع آینده و جان برینن مشاور ریاست جمهوری برای مبارزه با تروریسم را به حیث رئیس اداره استخبارات مرکزی CIA نامزد کند. و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید هیلری کلینتون قرار است امروز به دفتر کارش برگردد. خانم کلینتون بنابر مریضی که ایدالش بود برای یک ماه نتوانست به دفتر کارش حاضر شود.
فشرده خبرها را شنیدید و خبری در رابطه با اینکه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با وجود مخالفت کنگرس ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا چک هیگل را به حیث وزیر دفاع آمریکا تعیین کند. با توجه به نظریاتی که چک هیگل از حزب جمهوری خواه در مورد اسرائیل دارد، تایید شدن او را از سوی کنگرس آمریکا زیر سوال قرار داده است. انتظار می‌رود رئیس جمهور باراک اوباما امروز در قصر سفید نامزدی آقای هیگل را به حیث وزیر دفاع آمریکا اعلان کرد. جزئیات خبررسانی اسوشیتد پرس در این مورد از جاوید نعیمی.
یک مقام ارشد آمریکایی که خواستن نامش افشا نشود میگوید چک هیگل که 66 سال عمر دارد با رئیس جمهور باراک اوباما یک جا خدمت کرده و همراه با او از سوی کنگرس آمریکا به خارج از این کشور سفرهایی داشته است. آقای هیگل که یکی از افراد میانه‌رو حزب جمهوری خواه به حساب می آید در جنگ ویتنام هم شرکت کرده بود. اگر او به حیث وزیر دفاع آمریکا از سوی کنگرس تایید شود، در کابینه اوباما یک عضو حزب مخالف هم سهیم خواهد شد. هیگل نماینده ایالت نبراسکا بوده و با نامزد شدن به مقام وزارت دفاع آمریکا با مخالفت اعضای حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آن کشور روبرو شده است. اما اعضای حزب جمهوری خواه نگفتند که از نامزدی آقای هیگل در این مقام جلوگیری خواهند کرد. یک عضو کنگرس آمریکا که میخواهد نامش گرفته نشود در مورد گفته است برای اینکه در دور دوم ریاست جمهوری اوباما راهها برای اشغال کرسی وزارت دفاع آمریکا توسط چک هیگل هموار شود، قصر سفید به روز یکشنبه به اعضای حزب دموکرات گفت آقای هیگل جانشین لیون پانیتا وزیر دفاع آمریکا خواهد شد. اگر نامزدی چک هیگل از سوی کنگرس آمریکا تایید شود، او در زمان اداره پنتاگون را به دست خواهد گرفت که وزارت دفاع آمریکا در وضعیت کمبود بودجه قرار دارد. در عین حال، ایالات متحده جنگ تحت رهبری این کشور را در افغانستان محدود ساخته است. انتظار می‌رود رئیس جمهور افغانستان در این هفته با همتای آمریکاییش باراک اوباما در مورد حضور نیروهای این کشور پس از سال 2014 میلادی در افغانستان گفتگو کند. طور به نظر می‌رسد که چک هیگل یکی از حامیان خروج فوری نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان است. مچ مکونل رهبر جمهوری خوان در سنای امریکا به روز یکشنبه گفت او قضاوت خود را به حمایت از هیگل ابراز نخواهد کرد، اما افزود گفتم می تواند که سناتور هیگل در مورد دیدگاهش در خصوص ایران و اسرائیل با پرسش های روبرو خواهد شد. آقای مکونل هفته گذشته در صحبت با شبکه تلویزیونی ABC گفته بود هر نامزد وزارت دفاع آمریکا باید در مورد روابط نزدیک این کشور با اسرائیل، تهدیدهای ایران و ارزش ها برای داشتن یک اردوی قوی آگاهی کامل داشته باشد. چک هیگل تا حالا انتقادهای را در مورد اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران مطرح کرده و همچنان از حضور ایران در گفتگوهای صلح افغانستان حمایت نموده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:35 دقیقه است. در ادامه این ساعت پروگرام های ورزش و زن و زندگی را شنونده هستید.
شنونده های رادیو آزادی و ورزش دوستان، یک سلام گرم زمستانی تقدیم همگیتان. آرزوی صحتمندی و سلامتی شما را داریم. جوبین احمدی هستم و برنامه ورزش این هفته را با یک تفاوت از برنامه های دیگر ورزش تقدیمتان میکنم. در این برنامه خواجه احمد فرید صدیقی، رئیس و عضو تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان را با خود دارم و از دستاوردها و مشکلاتشان خواهیم پرسید. اما در آغاز خبرهای ورزشی.
مسابقات تیم ملی سنوکر تحت نام رنکینگ به روز شنبه در کابل برگزار گردید. محمد عزیز عظمی، رئیس فدراسیون سنوکر افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت این رقابت ها که با حضور 16 ورزشکار تیم ملی سنوکر آغاز گردیده است، هدف از برگزاری آن انتخاب برترین بازیکن سنوکر برای سال 2013 می باشد. با گفته آقای عظمی، این بازی ها الی 3 روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت. تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی تیم الف کرکت کشور را شکست داد. فرید هوتک، عضو کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت در این بازی تیم ملی توانست 162 هدف تعیین شده از سوی تیم کرکت الف را پورا کند. این در حالی است که تیم ملی در بازی روز چهارشنبه هفته گذشته با انجام 193 دوش توانست بازی را برنده شود. این بازی ها از سوی شرکت مخابراتی اتصالات برای گرفتن آمادگی ها جهت اشتراک در مسابقات بین المللی خوانده شده است. قرار است مسابقات زون شرق والیبال افغانستان در هفته جاری برگزار گردد. دکتر محمد یونس پوپلزای، رئیس فدراسیون والیبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت در این بازی ها بازیکنان 6 تیم از ولایت ننگرهار، لغمان و کنر میان هم داخل میدان رقابت می شوند. با گفته آقای پوپلزای، هدف از برگزاری این بازی ها رشد و تقویت بازی والیبال در زون شرق کشور می باشد. و مرد سال 2012 جهان فوتبال دوشنبه شب معرفی می شود. به نقل از سایت اینترنتی فیفا، برای کسب توپ طلایی فیفا، لیونل میسی، ستاره تیم بارسلونا، کریستیانو رونالدی ریال و اینیستا از بارسلونا نامزد هستند. قبل از این میسی و رونالدو توانستند 3 بار این لقب را به دست آورند. اینیستا نیز قبل از این عنوان بهترین بازیکن مسابقات جام ملت‌های اروپا را در 2012 دریافت کرده است.
شنونده تازه ترین خبرهای ورزش از سحر لیوال بودید. قسمی که در آغاز برنامه گفتم، در برنامه این هفته خواجه فرید صدیقی، رئیس فدراسیون و عضو تیم ملی پاورلیفتینگ با ماست و در آغاز از وی میپرسم که فدراسیون پاورلیفتینگ چه وقت تأسیس گردید و تا حالا اعضای این تیم خاطر به کسب چند مدال گردیدند.
در سال 1389 نظر به فرمان مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، فدراسیون ملی پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان در چوکات کمیته ملی المپیک افغانستان، یعنی از 31 جوزا بدین سو تقریبا از مدت 2.5 سال بدین سو ایجاد شده و تقریبا در مجموع ما بیشتر از 250 مدال به دست آوردیم. خوشبختانه مسابقات که دادیم، ابتدا ما در کشور منگولیا مسابقه داشتیم که در اون مسابقه 4 ورزشکار ما رفته بود، 4 مدال طلا به دست آوردن، و بعد مسابقه که ما در کشور کاوشانگ شهر تایوان داشتیم. بعد اون مسابقه با بارانی از مدال‌های طلا، نقره و برنز راهی کشور شدیم و امسال ما تقریبا سه مسابقه داشتیم. یک مسابقه در شهر اودیپور کشور هندوستان داشتیم که تقریبا 49 مدال از اون مسابقه به دست آوردیم و بعد مسابقه تک بنچ پرس ما به شهر الماتی کشور قزاقستان بود. 13 نفر ورزشکار فقط در یک سبک حرکت بنچ پرس مسابقه داشتیم که تقریبا 13 ورزشکار با کسب 13 مدال دوباره برگشتن و مسابقه‌ای که همگان به حیرت آورد، فدراسیون پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان جمع 68 مدال به دست آورد. این مسابقه‌ای که در بین بیش از 36 کشور برگزار شده بود و 36 68 مدال، 34 مدال طلا، 23 نقره و 11 مدال برنز.
آقای صدیقی، شما من حیث رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ افغانستان برای توسعه و انکشاف این رشته چقدر تلاش میکنین؟
زمانی که ما ادعا داریم که 250 مدال ما به دست آوردیم، با تناسب کارکرد 5 سال قبل آقای اکبر اگر بگیریم، یعنی قبل از اینکه آقای اکبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان شود، باید محاسبه کلی داشته باشیم تمام کمیته ملی المپیک افغانستان، چون این مدال را به دست آورده بود که ما تنها در امسال 117 مدال به دست آوردیم. 5 سال کارکرد کل کمیته ملی المپیک در مقایسه با یک سال کارکردگی یک فدریشن یک موضوع. و زمانی که این فدریشن در 28 ولایت تا به حال ایجاد شده، ای خود نشان دهنده عزیز که کار بسیار قویه در راستای رشد ورزش به سطح کشور جریان دارد و ای که ما ادعا داریم که در 28 ولایت ما این ورزش فعلا عملا فدریشن هایی دارن، ای خود نشان دهنده عزیز که فدراسیون پاورلیفتینگ زیاد زحمت کشیده. در مدت 2 سال کاری خود ما تانستیم که عضو فدراسیون جهانی شویم. در مدت 2 سال خود ما تانستیم که در جمله 5 کشور برتر جهان انتخاب شویم.
و اگر در قسمت ایجاد تیم دختران پاورلیفتینگ بگوین چند عضو داره و تا حالا چقدر دستاورد داشته است؟
بیشتر از 40 نفر عضو داره، یعنی اعضای تیم ملی سنی ورزشکارا، و جای خوشبختی است که اولین باره که امسال یا در مسابقات رفتن، تاریخ المپیک افغانستان بعد از 75 سال تغییر دادن. در 75 سال هیچ فدریشن تا حال نتونسته بود که از کل آسیا مدال طلا بره. اولین بار دختر خانم‌های افغانستان 5 دختر خانم میرن، از او جمله 3 دختر خانم مدال طلا میره و 2 دختر خانم مدال برنز. بعد در مسابقه شهر کوامباتور کشور هندوستان 2 دختر خانم میره و 8 مدال طلا میره. جای وقتی است که تا حال امسال تقریبا 11 مدال دختر خانم های افغانستان به دست آوردن و از جمله تقریبا 13 مدال به دست آوردن و از جمله 13 مدال 11 مدال از این مدال طلا بود. این خود نشان دهنده ای هست که رشد ورزش کاملا سلی و سیر در بخش بانوان بوده و جای افتخار است که امروز بانوهای افغانستان و به خصوص بانوهای پاورلیفتینگ افغانستان در حد قرار دارن که به مسابقه یک زنگ خطر به کشورهای آسیایی مصاحبه میشن.
بله، قرار صحبت هایی که با رؤسای فدراسیون های دیگر المپیک داشتیم، مشکلات مالی زیاد در این فدراسیون ها وجود داره. آیا اعضای فدراسیون پاورلیفتینگ افغانستان همچنان با این مشکلات مالی روبرو هستند یا خیر؟
فعلا ما در حد محسوس باشه مشکلات مالی خود ما حس نمیکنیم. چرا؟ زمانی که زمینه های تمرین، زمینه های سفر و بالاخره زمینه های فراهم آوری البسه برای ورزشکار ما مهیا باشه، طبعا ورزشکار ما مشکلات را نمی بینن و ورزشکار افغانی هم نمی تانه مانند ورزشکار خارجی توقعی داشته باشه. مثلا یک ورزشکار خارجی زمانی که در یک مسابقه آمادگی میگیره، $1,000,000 بیشتر برای او داده میشه. یک شهروند خارجی مصارفش با تناسب شهروند افغانی فرق میکنه و میشه که یک ورزشکار افغان هم مصارفش فرق میکنه با ورزشکار کشورهای خارج. ما از دیدگاه خودم کدام مشکل نمی بینیم و جا داره که از هیئت رهبری کمیته ملی المپیک افغانستان هم ابراز سپاس و امتنان به پایان کنم، چون اونا درک عمیق دارن از کارکردهای تمام فدریشن ها و زمانی که میدانن کدام فدریشن برشان مقام میاره، کدام فدریشن مدال آور میباشه، زمینه ها را قسم برش مساعد میسازه که هیچ نوع مشکلات نداشته باشن و ما هم تا حال کدام مشکل به خصوص نمی بینم و حتی زمینه ها را قسم برای ما مساعد ساختن هیئت رهبری کمیته ملی المپیک افغانستان که تجار ملی را ذهنیت دادن، کمپنی های شخصی را ذهنیت دادن که به ما کمک کنه و همچون ذهنیت های دیگه را که یک تعداد از تجار ملی و شخصیت ها را دادن، بدون شک از کارکرد هیئت رهبری کمیته ملی المپیک افغانستان در مجموع بوده.
سپاسگزارم از تشریف آوریتان آقای صدیقی و خوانندگی های بیشتر شما در برنامه های بعدی ورزش رادیو آزادی هستید. تشکر. این بود برنامه ورزش این هفته. تا برنامه بعدی که باز هم من احمد جوبین احمدی با تازه ترین خبرهای ورزش در خدمت قرار میگیرم، اوقات خوش برایتان خواهانم.
زن و زندگی.
دولت هم به دلش هم پرت تا امریکا رو آباد کنه.
دولت کوب دندش کنم زایش.
تا زنها خودشان حق خدا نخواهند. هیچ کس حاضر نیست به اونا کمک کنه.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان گرانقدر، خوش آمدید به برنامه زن و زندگی. در این برنامه ضمن ارائه چند خبر و رویدادهای مهمی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است، گزارشی داریم درباره وضعیت حقوقی زنان بیوه در افغانستان و این که از این بابت با کدام مشکلات روبرویند.
آیا شما دیدین که در افغانستان سنی یک بیوه به چشم گرنگ سیل شده؟ من یک خانم هستم از نام بیوه بد میبرم.
ولی قبل از همه توجه شما را جلب میکنیم به اخبار برنامه که همکارم فروزان حبیبزاده اون را تقدیم میکند. همراهی میکنم.
شبکه زنان افغان یک بار دیگر حکومت افغانستان را به بی‌توجهی در قسمت بهبود بخشیدن وضعیت زندگی زنان در این کشور متهم کرد. از سوی دیگر این شبکه در یک اقدام تازه نامه سرگشاده ای را در خصوص وضع زندگی زنان بر رئیس جمهور کرزی فرستاده است. در این نامه از آقای کرزی خواسته شده است تا به نهادهای عدلی و قضایی دستور بدهد تا قضایای زنان را با جدیت کامل بررسی نمایند. شبکه زنان افغان بر رئیس جمهور یک ماه مهلت داده تا به نامه‌شان پاسخ داده شود. اینکه جواب رئیس جمهور افغانستان به این نامه چه خواهد بود تا حال معلوم نیست. و طبق یک خبر دیگر، در هفته‌ای که گذشت یک زن توسط شوهرش در زندان ولایت سمنگان کشته شد. این مرد که به جرم کشتن سه عضو خانواده همسرش زندانی شده بود، همسرش را زمانی که به ملاقات شوهرش رفته بود کشته است. محمد اکرم بیگزاده قمندان امنیه سمنگان بر رادیو آزادی گفت تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که این عمل بعد تحریک مادر قاتل صورت گرفته است که مادر قاتل نیز دستگیر و تحت توقیف قرار دارد. آقای بیگزاده افزود در محبس سمنگان اتاقهای مخصوص برای ملاقات محبوسین با اقاربشان وجود دارد و زندانی مذکور همسر خود را عقب در بسته حلق‌آویز کرده است.
همزمان با افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان، نگرانی های زیادی در این اواخر از وضعیت زنان بیوه نیز وجود دارد. بنابر گزارش ها به سبب مشکلات بیش از حد، شماری از زنان بیوه به تکالیف روانی و برخی هم دچار مشکلات جسمانی دیگر شدند. گفته می شود رسم و رواج ها و پیروی از زنانات ناپسند مشکلاتی است که در تمام عرصه ها زنان را مواجه ساخته است. در گزارشی که در این هفته برایتان تهیه کردم، توضیحات بیشتری است در قسمت مشکلات عمده زنان بیوه در افغانستان که همکارم فوزیه نوری آن را تقدیم میکند.
شنونده های عزیز، بر اساس گزارش ها زنان بیوه در افغانستان از تمام حقوق شرعی، بشری و مدنیشان چون تعیین سرنوشت، ازدواج، گشت و گذار آزادانه، تحصیل، کار، دسترسی به صحت و حتی حق دیدار اقاربشان نیز محرومند. این گزارش می رساند 90% زنان بیوه در افغانستان با مشکلات اجتماعی و خشونت های خانوادگی مواجهند. شریفه یک تن از زنان است که چند سال قبل شوهرش که پیلوت بود در یک حادثه کشته شد و فرزند او باقی ماند. شریفه میگوید او نمیتواند براحتی از خانه به خاطر کدام کار ضروری بیرون شود، زیرا از سوی خانواده شوهرش گپ و سخنهای زیاده میشنود. این که چی سخنهایی از زبان خودش در این باره میشنویم.
ما خانم یک سننسه بودم، شوهرم شهید شد، خودم جوانستم، 6 طفل دارم، فامیلم میرقم فامیل است که اتا از خانه نبرای باز که مبرای سن لباست و چادر خرد میپوشی، چادر کلان میشو. بارا بارا ایره به فامیل هم گفتیم، اما متاسفانه فامیل میگه نه، تو امروز ایرقم لباس پوشید، امروز چادرت خرد بود، امروز چادرت کلان بود. بالاخره یک روز دمی فامیل شیشتم، کلگ ازای فامیل شیشته بود، رویلو چستم. مگر اینمی وعده است که در آخر زندگی من اولادای خود درست نگاه میکنم و اولادای متربیه میکنم، اولادای ما میرسم و دو امیدی امور رو سیشتیم که اگه وقت اولاده این فارغ شد ایور میگه خسر میگه خوش میگه نازنین بر از و درست معلوم میشه اما سر تا بسر غلط است. آیا شما دیدین که در افغانستان سنی یک بیوه به چشم گرنگ سیل شده؟ من یک خانم استم از نام بیوه بد میبرم.
خانم شریفه میافزاید او خوش ندارد که ازدواج کند و او می خواهد که به اولادش رسیدگی و آنها را به یک مقام برساند.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی حقی اولیت داری ازدواج کنی، اما من نخواستم. خسرم دارم میوار اما چیز اما او میگه که ازدواج دوباره کو قطعی یک بچه بسیار خامسند که او یوارم باشه، اما ما یه چیز نمیخوایم با مو خاطر کمک نمیکنن دیگه. او میگه وانا او بچه مسقط شورسی کو او سرپرستی تو را میکنه سرپرستی اولادتان میکنه دیگه. دیسو ما هیچ چیز نه قبول دارم و نمیخوای ما اولادم میرسن.
خانم جمیله نیز یکی از زنان بیوه افغان است که از مدت 16 سال به این طرف شوهرش را از دست داده و مجبور شده است که کار کند و نفقه اولادش را برابر نماید. وی علاوه کرد در خانوادهشان رواج است زنی که عروسی کرده باشد و شوهرش بمیرد او را بدقدم و شوم می نامند و همیشه به او طعنه داده و حتی او را از خانه بیرون می کنند. او می افزاید
خودم دباغ زن نکار میکنم هر جه کلوشوی پیداشه یک خونه تکنی خیش کم کس که بد بتل و میرم اینمی کارشو میکنم تفلکای خود برش غذا تا که توانم شد میرسم آبرومنده طالب مشکل اسم اگم کوشش میکنم خود خوار میسم اولاده اینا تربیشه دست هندیم سهان گفتن که خاک دست هر چقدر تو شوم هستی شگومت بد بود قدمت بد بود بچه ما شهید شد و بسیار زیاد لطکوب میکنن میکشن از خانه اینا میاره فیلم خودم که ما برای مزم قوم خیش میگن گب می زن جوان بر آمد اینه تکد اینه تکد اینه تشد رای چی کار دارم اگم نه ما به خدای راز استم گب هم شنیدیم زیاد شنیدیم.
وی گفت بعد از اینکه شوهرش در جنگ ها کشته شد هیچ کس دست آنان را نگرفته و کمک نکردند تا اینکه خودش مجبور شد از خانه بیرون کار کند تا نان آب برای فرزندانش فراهم نماید.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
با گفته یک خانم فضیله باشنده ولایت کابل، روزهای بعد را با فرزندانش سپری کرده است تا اینکه از اثر مشکلات و حرفهای بیهوده مردم دخترانش را به خردی عروسی کرده و خودش هم حالا با مشکلات روانی دوچار شده است.
من خودم یک سر به خود کت خود کرد میزنم اینم خودم تکلیف روانی برم پیدا شده مثلا چگشتیم خودم 70 ساله شدم بخینی مشکلات از انسای مردم وقت بری نا وقت بری مردم از دیگه از دانش پیسه نمیره گپ میزنه که مگه آدمی که با عزت و با آبرو کمر بسته میکنه مثلا مرد واری از خانه میبرن او با مردی خود کار میکنه. دخترها رو عروسی کردم خرد خرد عروسی کردم به خاطری که من خودم نمیبودم در خانه خدای ناخواسته یک چیز میشد بازور چی میکردم.
حالا قصه نازیه باشنده ولایت ننگرهار را بشنوید که او نیز قربانی یک چنین روش و عنانات ناپسند حاکم در میان مردم شده است.
من عرصی کردم که بچه مومم مثل منصب بود شهید چه دقندر یک بچه اگر در بغل داشتم اشما خوشویم صدا میکرد دوی ورد داری خوشکردی شبیگی بسیار همیگف سرما بد میخورد نانویم یک دفعه لطکوف شروع کرد که چرا نمیگیری کجا میری مقصدت کی هستی؟ من هیچ کس مقصدم نیست بچه اگر دارم من هم زمین میشینم. خب به این اندازه و الفاظ و پوچ چو بسیار ظلم زیاد زدن کندن هم میشد که تو بزور بگی رفتم همی کل قصه ظلم زیاد بر مادرم قصه کردم اینه که خوشویم که دیزمی بیوارم آمد دستندق بچه ایمه ما قایم کردم بچه ایمه. خب بالاخره بچه را که آمد از دروازه کشید بود بچه را قایم کردن پنج سال بر من نشان ندن که مجبور شو بیاره بر نکام. من دیگه ایتون میترسیدم که اگه ما بورم خمار بزور نکام میکنم هیچی خواد شد. خود بار از پنج سال یا آمدن سفیده خود روان کرده جرگاه و وزر معذرت و جرگاه ششت بالاخره نکام که تیوارم بسته کردن نکاشتم خانه کمدم ایشاو کشش بود چرا که من کار نمیکردی وقت اینال دیگه در گیرم آمد زن ما شد دیگه چیز سرد کنم میتانم کنه خیلی که خفه کنداخ ایجاب شنید ایجاب کاکایزی دیگه ای که آمد در پیش دروازه صدا گرفت که خو صدایزی دختر خفک شده گیز زود خانمش آمد کمی دروازه را که شتاب تواز کرد دروازه سطل هوا در پیشتش مانده بود که قلفک نداشت یا چپه شد که آمد مزوف بدم از دان بینیم خون سر کردم.
در اکثر مناطق افغانستان زنه که بیوه می شود خانواده شوهر به دلیل اینکه چون زن بیوه ناموس آنهاست و مجرد مانده ماندنش شاید با آبروی او و خانواده شوهرش زیانبار باشد، لازم می دانند که او شوهر کند و به همین دلیل وی را به جبر با ایورش نکاح می کنند و یا به کس دیگر بزنی می دهند. در اغلب اوقات رضایت زن بیوه مد نظر گرفتن نمی شود که این خود نوعی از خشونت علیه زنان به حساب می رود. راضیه باشنده ولایت بغلان که 27 سال عمر دارد، از مدت یک سال به این سو شوهرش را از دست داده است، اما اکنون خانواده شوهرش تصمیم گرفتند تا او را به ایور 13 سالش نکاح کنند. وی که با این کار رضایت ندارد می گوید:
مرده ای کارش رضایت ندارم، خسرم کستم ای زیاد شال هستم، میشین امرای یک چند نکا که خسرایم هست میشین انک اینه به پلا نگرفتین که هر قسم میشه 100% میور طبیقی ماده اینی نکایت میکنیم. ما دلم نیست، ما ایران هستم که چی کنم اکاوه.
با آنکه سازمان های دولتی و غیر دولتی که به هدف عاده حقوق زنان در افغانستان کار میکنند کوشش کردند که با مشکلات زنان بیور رسیدگی کنند، اما در جامعه افغانی سخت گیر و مرد سالار به زودی ناممکن است که این گونه سنت های نادرست را کاهش داد. فوزی امینی رئیس حقوق وزارت امور زنان درباره ازدواج زنان بیوه در افغانستان میگوید:
مسئولیت های قانونی افراد کشور ما و مطابق به اصول قانون مدنی ما که فعلا نافذ هست و مریول اجرا است. اگر دختر جوان و یا خانم بیوه را به حساب بگوییم که شوهرشان فوت کرده و یا نیست، او را کسی به زور به نکاح خود در میاره و یا به کسی به جبر به ازدواج مجبور میسازه، او به حبس قصیری که زیادتر از 2 سال نباشه محکوم خواهد شد. با تاسف بگویم که تنها این ماده 507 قانون جزای ما با حال زنای افغانستان کافی نیست. یعنی وضعیت فعلی خانم ها کفایتی صرف یک ماده قانونه یا 2 ماده قانونه نمی کنه، بلکه در این مورد باید یک فصل در قانون جزای موجود داشته باشه تا بتونه مشکلات موجودی خانم ها را تحت تاثیر خود بگیره و حل بسازه. و در اکثریت قرا و قصبات کشور ما به نظر میخوره و عملا دیده میشه که خانم های بیوه تحت اثر عرف و انانات ناپسند ما با تاسف میاین و مجبور به این میشن که حتی ایور خورتر از سن خودک با اون جبرن به ازدواج داده میشه و میزان بسیار زیاد وجود داره در کشور ما. زیادترین وقایعی که بر ما میرسه از ولایات است.
گرچه بسیاری از قوانین افغانستان به دلایل تازه اجتماعی تغییر نکردند، ولی قانون مربوط به حقوق مدنی زنان همچنان دست نخورده و به شکل اولیش باقی مانده است. به گفته آگاهان، برای از میان بردن این سنت‌های ناپسند مثل ازدواج‌های جبری زنان بیوه، بعد و بدل دادن آنان و دیگر مسائل خشونت آمیزی که بر زنان اهمال می‌شود، ضرورت می‌رود که باورهای محکم بعضی از مردم افغانستان نسبت به زنان تغییر کند تا مردم از حقوق عقیه که اسلام و قوانین مدنی به زنان داده است آگاهی حاصل کنند. و این آگاهی دهی وجیبه سازمان‌های مربوطه است که جانبداری کامل از حقوق زن در عملی سازی آن اقدام نمایند و به باور آگاهان در ادامه این نارسایی خود زنان به خصوص زنان بیوه نیز آری از تقصیر نیستند که تن به تقدیر اعمال شده از سوی عاملان ورثه این انانات سپردند و مراجعه به ارگان‌های عدلی را نوع آر می‌دانند.
دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید به ما نامه ارسال کنید، این است آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4 و خوست و کندز 1. خداوند نگهدارتان را.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مایی نودیدم چشمی سیاد و ابرویت مایی نودیدم شیرینی بندی دل خورد خودیدم هم مایی تا ابو ندر پیشی او